استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. در آغاز چند خبر. برخی از مردم محلی در ولسوالی چپدری ولایت کنر میگویند که بر اثر وزش باد آتش سوزی جنگلات این ولسوالی دوباره شعله‌ور شده. در همین حال مقام ها گفتند که آتش سوزی در جنگلات کنر و نورستان مهار شده. بیشتر تا دقایق بعد. سفارت ترکیه در کابل از توزیع مواد غذایی و غیر غذایی کمک این کشور با 500 خانواده در کابل خبر داده است. این سفارت گفته که این کمک ها توسط ریل به افغانستان منتقل شده بود. برنامه جهانی غذا هفته گذشته گفت که 8 میلیون نفر در افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند. چندین انفجار شهر کیف پایتخت اوکراین را دیشب تکان داد. شاروالی کیف امروز گفت که 2 منطقه در این شهر هدف قرار گرفته و در نتیجه 1 نفر زخمی شده است. در همین حال درگیری شدید در شهر سیورودونسک در شرق اوکراین ادامه داشته و نیروهای اوکراینی روز گذشته گفتند که برخی از بخش‌های شهر را که در کنترل روسیه بود پس گرفتند. و در ادامه بازی‌های رایابی به جام جهانی کرکت، تیم ملی کرکت افغانستان فردا دوشنبه در دومین بازی پنج آوره با تیم زیمبابوه وارد میدان می شود. شهر هراره پایتخت زیمبابوه میزبان این رقابت هاست. افغانستان دیروز در اولین بازی پنج آوره به مسافه تیم زیمبابوه رفت و این تیم را با تفاوت 60-2 شکست داد. بازی را نخست افغانستان آغاز کرد و با از دست دادن 5 بازیکنش به زیمبابوه 277-2 هدف تعیین کرد. زیمبابوه با انجام دادن 216-2 همه بازیکنانش را از دست داد و شکست خورد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از گزارش‌ها و مطالبی که در ادامه برنامه میشنوید. مقام های طالبان میگویند که آتش سوزی در جنگلات کنر و نورستان مهار شده. یک باشنده یک کنر چی میگوید؟
جنگل ها آتش گرفته و ادامه دارد. یک بار آتش مهار شده بود، اما اکنون دوباره از اثر بادها شدت گرفت.
برای جلوگیری از تکرار آتش سوزی در جنگلات به چه اقدامات نیاز است؟
در قدم نخست باید یک نیرو یا یک قوت با نام قطعه سبزی که فعلا موجود داره اما ضعیف است، این باید در تمام جنگلات افغانستان باید باشه و یک سیستمی که قبل از آغاز یک واقعه ما را خبر می سازه ما در جنگلات خود داشته باشیم.
در بادغیس بسیاری دهقانان به کشت هنگ رو آوردند.
کشت کوهنار کرده یه خیلی بهتره، یه مال تجارت است، یه هر جای باشه که نمی بیشتر پایده زیاده دیگه.
و در برنامه شکست سکوت،
در برنامه امروز شکست سکوت تمرکز میکنیم روی بسته شدن تعداد زیاد رستوران ها در هرات که مربوط به خانم ها بودند و این رستوران ها برای خودشان و اطرافیانشان یک منبع درآمد و زندگی به شمار می رفت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم برایتان سلام تقدیم میکند. 1:04 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. بعد دنبال آتش سوزی در جنگلات در ولسوالی های چپدری در ولسوالی چپدری ولایت کنر و ولسوالی نورگرام ولایت نورستان مقام ها اکنون میگویند که آتش سوزی مهار شده. باشنده های محلی در این باره چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
خبرهای زد و نقیز در مورد آتش سوزی در جنگل‌های شامدره نورستان و چپدره کنر و نگرانی‌ها از گسترش دامنه آتش در جنگل‌های ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان. هرچند مردم محل در این مناطق از آتش سوزی‌ها گپ می‌زنند، اما مقام‌های مرکزی و ساحه‌ای طالبان از مهار شدن آن می‌گویند. شرف‌الدین مسلم، معین وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی طالبان، در یک پیام تازه به رسانه‌ها از مهار آتش سوزی در جنگل‌های این ولایت اطمینان داده است.
در اولسونو آتش سوزی به همکاری مردم و مقام های محلی به گونه کامل مهار شده است.
یک تن از باشندگان ولسوالی نورگرام ولایت نورستان به رادیو آزادی میگوید هرچند آتش سوزی در جنگل های این ولایت تا اندازه مهار شده، اما احتمالا وجود دارد که دوباره شعله ور شود.
از چند بدین سو در جنگلات نورستان در شام آتش سوزی جریان داشت، اما با فعلا آتش سوزی مهار شده، اما احتمال از این وجود دارد که با وزش باد دوباره امی آتش سوزی جریان پیدا کنه.
عبدالوهاب از دیگر باشندگان این ولایت به رادیو آزادی گفت آتش سوزی موجب از بین رفتن منابع اقتصادی عایداتی مردم شده است.
این جنگل ها منبع خوب عایداتی برای مردم بود، زیرا جلغوزه و سمارق داشت و مردم از همین را امرار معیشت می کردن، اما آتش همه را از بین برد.
از سوی هم باشندگان چپدره ولایت کنر می گویند هرچند آتش در جنگل های این ولایت مهار شده بود، اما اکنون از اثر وزش باد دوباره شدت گرفته است. حسین شاه جلالی باشنده این ولسوالی به رادیو آزادی گفت
جنگل ها آتش گرفته و ادامه دارد. یک بار آتش مهار شده بود، اما اکنون دوباره از اثر بادها شدت گرفت.
جنگل های شامدره ولسوالی نورگرام ولایت نورستان از 10 روز به این سو و جنگل های چپدره کنر از 3 روز به این سو آتش گرفتند. بر بنیاد تخمین های مقام های محلی تا کنون 1700 جریب زمین و جنگل در آتش سوخته است. برخی از باشندگان ولسوالی علیشنگ لغمان به رادیو آزادی با ابراز نگرانی گفتند اگر این آتش سوزی مهار نشود به این ولایت نیز خواهد رسید.
علت اصلی آتش سوزی در جنگل ها چیست؟ این سوال را در آغاز گفتگو از میرویس خوبیانی، کارشناس امور زراعت و محیط زیست پرسیدم.
بسیار عوامل مختلف داره که جنگلات با آتش سوزی روبرو می شود. آتش در جنگلا انکشاف پیدا میکنه. یکی از عوامل از اینا عوامل طبیعی است و یکی هم عوامل شخصی است، یعنی انسانی که در او انسان دخالت میکنه. موضوع طبیعی خشکسالی های پای در پای رادبرق هست و همچنان موضوعات عضوی هست که چطور ما میتونیم در بعضی از جایا مسائل عضوی داریم ما که اونا در میگیره. و در بخش موضوعات انسانی ما شما میبینیم که جنگ های پای در پای و یا هم بعضی از مسائل دیگه که در جنگلات مردم با میله میره یا مردم در جای میرن، اما باقی ماندای آتش که در اوجه میمونن بالاخره آتش در اوجه با وقوع میپیوسته و آتش با وجود میاد. اما فعلا مشخص نیست آتش سوزی که در ولایت نورستان و یا هم فعلا در ولایت کنر با وجود آمده یا آتش سوزی علت ازی چی است. خب مطمئن هستیم که علت ازی شاید مداخله انسانی باشه، شاید مسائل شخصی باشه یا هم رقابت‌های منطقه‌ای هست، شاید از او با وجود آمده باشه. خود تا فعلا دقیق نیست که آتش از کدام موضوع با وجود آمده.
برای جلوگیری از تکرار آتش سوزی در آینده باید چه اقدامات صورت بگیرد؟
بسیار گپ خوب می است که ما باید یک تجربه شد بر ما که ما باید در آینده باید چه کارهایی باید در این راستا بکنیم. ما در آینده باید در قدم نخست باید یک نیرو یا یک قوت به نام قطعه سبزی که فعلا موجود داره اما ضعیف است، این باید در تمام جنگلات افغانستان باید باشه و یک سیستم در انگلیسی برش ایرلی ورنینگ سیستم میگه، یا سیستمی که قبل از آغاز یک واقعه ما را خبر میسازه. یعنی دو سیستم های باید ما در جنگلات خود داشته باشیم. شما ببینید جنگل مثل نفت سوزی واره نیست که در یک دقیقه تمام نفت در میگیره. جنگل اگر در یک جریب زمین اگر آتش سوزی به وجود بیایه اکاس خبر شوه به مدت 20 نفر محل مردم محلم با سادگی میتونیم ما را کنترل بکنیم. ولی بهتری است که ما از وسایل اصلی استفاده بکنیم، وسایل اصلی داینده برش داشته باشیم، قطعه سبز مجهز ما در وجود داشته باشیم و مردم منطقه آگاهی عامه بر مردم منطقه بسیار زیاد مهم است که ما باید مردم منطقه را وجه منسجم بسازیم بر از نو از ازرار آتش سوزی، از ازرار جنگل سوزی و اهمیت اقتصادی بودن جنگل بر از نو خبر بدیم. این مسائل است که باید داینده ما اینا را به شکل درست ما در نظر بگیریم تا باشه همین یک سرمایه ملی که به نام جنگل ما در افغانستان داریم باید را ما کنترل بکنیم. کنیم.
آتش سوزی در جنگلات بر محیط زیست چی اثرات میگذارد؟
فوق العاده ببینین، وقتی که ما از جنگل میگیم یک ربط بسیار وسیع با محیط زیست داره. می جنگلات است که بر ما اکسیژن تولید میکنه، می جنگلات است که برای حیات وحش، می جنگلات است که برای زنبور عسل، می جنگلات است که برای کوچی ها، برای مردمی که اونجا مالدار هستند، اینا همش بالای محیط زیست بسیار زیاد تغییر میکنه، محیط زیست اینا صدمه میرسانه.
گفتگوی بود با میرویس خوگیانی، کارشناس امور زراعت و محیط زیست.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. 1:11 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت تکرار برنامه شکست سکوت پخش می شود. شهر کیف پایتخت اوکراین دیشب شاهد چندین انفجار بود. شاروال کیف امروز گفت که دو منطقه مختلف شهر هدف قرار گرفت و در نتیجه یک نفر زخمی شد. تا هنوز علت انفجارها مشخص نیست. فرشته نگاه موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استدیو است. فرشته جان سلام، جزئیات بیشتر در مورد انفجارهای دیشب در کیف چیست؟
ویتالی کلیچکو، شاروال شهر کیف پایتخت اوکراین، امروز در تلگرام خود اعلان کرد که مناطق دنتسکی و دنپروتسکی شاهد چند انفجار بودند. از زمانی که روسیه نیروهای خود را از کیف خارج کرد تا تلاش‌های نظامی خود را در منطقه شرقی دنباس و جنوب شرق اوکراین متمرکز کند، در چند هفته گذشته هیچ حمله‌ای در کیف صورت نگرفته بود. کلیچکو گفته که یک تن زخمی شده و با گفته او تا هنوز از کشته شدن کسی گزارش نشده. او افزوده که هنوز علت انفجارها مشخص نیست. تیم‌های مددرسان برای بررسی بیشتر به محل رویداد رسیده.
وضعیت در شرق اوکراین در حال حاضر چیگونه است؟
همزمان درگیری شدید در شهر سیورودونسک در منطقه لوهانسک ادامه یافت. نیروهای اوکراین دیروز گفتند که برخی از مناطق شهر که تحت کنترل روسیه بود پس گرفته شده است. حداقل 11 غیر نظامی در منطقه لوهانسک دیروز کشته شدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی دیروز خود گفت که اوضاع در سیورودونسک بسیار وخیم است. او گفت که حملات هوایی دوامدار، آتش توپخانه و راکت پراکنی در سراسر منطقه جریان دارد. الکساندر استریوک، شاروال سیورودونسک، ادعای روسیه مبنی بر عقب نشینی برخی از نیروهای اوکراین از این شهر را رد کرد. او در تلگرام خود گفت که سربازان اوکراین موفق به استقرار مجدد و ایجاد خط دفاعی شدند. درگیری ها در شهر مجاور لیسیچانسک کم شدید بود.
از همکاری کشورهای متحد اوکراین چی خبر؟
ایالات متحده آمریکا در اوایل این هفته کمک‌های نظامی 700 میلیون دلاری دیگر را به اوکراین تصویب کرد که شامل 4 سیستم قدرتمند راکتی است که می‌تواند توپخانه سنگین را تا 70 کیلومتری منهدم کند. همچنین اوکراین دیروز گفت که مهمات مهم را که نروژ به این کشور کمک کرده در خط مقدم جابجا کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مصاحبه با رسانه‌های دولتی کشورش دیروز مدعی شد که اردوی روسیه تسلیحات غربی را شکست داده. دمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه و یکی از نزدیکترین متحدان پوتین، دیروز هشدار داد که اگر اوکراین از سیستم‌های راکتی کمک شده سوی آمریکا برای انجام عملات به خاک روسیه استفاده کند، مسکو می‌تواند شهرهای کشورهای غربی را هدف قرار دهد. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در اول جون اعلان کرد که از اوکراین تضمین گرفته که از سیستم های راکتی جدید برای هدف قرار دادن روسیه استفاده نکند.
همکارم فرشته نگاه در باره اوکراین گزارش می داد. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید.
بیشتر از خبر،
بسیاری از دهقانان ولایت بادغیس گیاه هنگ را جایگزین کشت تریاک کردند. گزارش در این باره داریم که تا دقایق دیگر پخش می شود. اکنون سید سمی عباس مطبوعات جهان را در باره افغانستان مرور میکند.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا درباره فعالیت القاعده در افغانستان و تهدیدهای احتمالی که از آن سرچشمه میگیرد مطلبی را نشر کرده است. در مطلب به استناد از یک گزارش ملل متحد آمده است که القاعده در افغانستان تحت تسلط طالبان از پناهگاه بهره‌مند است. شورای امنیت سازمان ملل متحد هفته گذشته در مورد القاعده راپوری را نشر نموده که به نوشته گاردین یافته های آن نگرانی ها را در مورد احتمال اینکه افغانستان به بستر حملات تروریستی تبدیل خواهد شد بیشتر می سازد. در این مطلب با آن بخش گزارش ملل متحد اشاره می شود که آزادی فعالیت القاعده در افغانستان رو به افزایش است و در آینده شاید زمینه حملات از سوی این گروه را فراهم بسازد. روزنامه گاردین بیرون رفتن قوای خارجی از افغانستان را یک عامل افزایش فعالیت القاعده در این کشور خوانده است. روزنامه می افزاید نزدیک شدن روابط بین طالبان و القاعده به منتقدین جو بایدن رئیس جمهور آمریکا زمینه را مساعد می سازد که بیرون کردن قوای آمریکا از افغانستان را یک اشتباه بخوانند. اما روزنامه می نویسد که در مورد رفتن تعداد زیاد تروریستان به افغانستان کدام سند وجود ندارد و رسیدن یک تعداد کمی چنین افراد تشخیص شده است. در بخش دیگر مطلب گاردین به موقف حکومت طالبان اشاره می شود که در موافقه دوحه تعهد کردند اجازه نمی دهند از خاک افغانستان حملات بر کشورهای دیگر رهبری شود. هفته گذشته از قول ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان هم گزارش شد که گفته بود به القاعده اجازه فعالیت دادن نخواهد شد. اما با وصف این در مقاله گاردین به بخش دیگر گزارش ملل متحد اشاره می شود که گفته است افراد القاعده از زابل تا کنر در مناطق مختلف جابجا شدند و شاید بعضی از اعضای آن در منطقه دیپلماتیک کابل هم زندگی کنند، جایی که می توانند به جلسات وزارت خارجه با آسانی دسترسی پیدا کنند. نشریه میل آنلاین در شماره اخیر خود به بازی‌ها و روزگذرانی تعداد زیاد جوانان بیکار افغان توجه کرده و نوشته است یک تعداد جوانان بیکار به خاطر وقت گذرانی به گیم ها رو آوردند. نشریه می نویسد اکثر جوانان افغان اکنون به بازی کمپیوتری به نام پابجی در تلفن های خود مشغولند و از تلفن های آنها صدای مجازی جنگ ها بیرون شده و آن هم در شهری که مردم آن با صدای واقعی انفجارها، فیرها و حملات آشنایی دارند. نشریه سخنان یک جوان 23 ساله به نام عبدالمصور رؤوفی را اقتباس آورده است که تمام روز را در اتاق خود نشسته و گیم پابجی بازی می کند. رؤوفی گفته است در گذشته فوتبال بازی میکرد و حالا تمام دوستان وی به خارج رفتند و اکنون او وقت خود را با بازی پابجی میگذراند. نشریه می افزاید هرچند طالبان مانند دوره قبلی حاکمیت خود محدودیت ها را بر بازی های جوانان وضع نکرده است، اما باز هم در تلاشند که پابجی را منع کنند. عبدالمصور رؤوفی گفته است آن بازی ها و خنده هایی که در گذشته با دوستان داشتن دیگر نیست و یگانه راه وقت گذرانی همین گیم ها می باشد.
بسیاری از دهقانان ولایت بادغیس گیاه هنگ را جایگزین کشت تریاک کردند. شماری از دهقانان می گویند که این گیاه نسبت به کشت تریاک حاصل و فایده بیشتر دارد. شاپور صابر در این باره گزارش می دهد.
باز محمد که بل در دست دارد در میان بوتای هنگ علوفهای اضافی و هرزه را از بین می برد. این دهقان 55 ساله تا 2 سال پیش در این زمینش کوکنار کش می کرد. اما اکنون جای بوتای کوکنار را بوتای هنگ گرفته است. او امسال در 10 جریب زمینش در قریه فرستان در جنوب شهر قلعه‌نو مرکز بادغیس هنگ کش کرده است. باز محمد به رادیو آزادی می گوید
از کشت کوکنار کرده یه خیلی بهتره. یه مال تجارت است. یه هر جای باشه که نمی بیشتر پایده زیاده دیگه.
هنگ یا انقوزه ریشه آن گوشتی و کلوفت که معمولاً به شکل بوته یا درخچهی نمو می کند که بعضاً ساقه آن به ارتفاع 2 متر هم می رسد. هنگ در طول دوران نمو فقط 1 بار تولید گل می نماید. انقوزه یا هنگ برنگ نسواری تیره و سیاه بیزوی کم پن و بسیار بدبو می باشد. حاصلات این بوته به شکل شیره گردآوری می شود. بر بنیاد آمارهای ریاست زراعت و آبیاری حکومت طالبان در بادغیس، از هر جریب زمین هند در زمان برداشت حاصل تا 50 کیلو شیره به دست می آید. از شیره هنگ بیشتر دوا و دیگر محصولات طبی ساخته می شود. هر کیلوگرم شیره بوته هنگ امسال تا 30,000 افغانی به فروش می رسد. گیاه هنگ به علت سودآوری خوب بدیل مناسب کشت کوکنار در ولایت بادغیس شناخته می شود. عبدالعلیم ساجد، کارشناس اقتصادی در بادغیس به این باور است که کشتزارای هنگ اوضاع اقتصادی دهقانان این ولایت را دگرگون خواهد کرد. او در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
این گیاه نبات است که به دلیل مصرف کم عوامل تولید و سودآوری بالا بدیل مناسبی بر کشت مواد مخدر می باشد. نظر به محاسباتی که انجام شده، گیاه هنگ 2-3 برابر کشت مواد مخدر سودآوری دارد.
سودآوری هنگ عبدالباقی 65 ساله یک از دهقانان بادغیس را هم تشویق کرده که همراه با دو پسر جوانش در 20 جریب زمین این گیاه را کشت کند. چشم امید او به این کشتزارهایش است که پس از چند سال بتواند فایده خوبی به دست بیاورد.
3 سال یا 4 سال زحمت داره، بعد از من دست آمدن دیدش داده این چرقم بسر واصل است. اگر خداوند برابر کنه از من یک آدم یک جور زمین را کشت کنه 20 لگر پر واصل میگره.
رئیس زراعت حکومت طالبان در ولایت بادغیس میگوید امسال 1400 هکتار زمین در ولایت بادغیس هنگ کشت شده است. او میگوید سال گذشته تنها 700 هکتار زمین در سراسر بادغیس هنگ کشت شده بود. محسن احسان رئیس زراعت حکومت طالبان در بادغیس میگوید که شیره هنگ برداشت شده از این ولایت به کشورهای مختلف از جمله ایران، پاکستان و هند صادر می شود. او افزود حاصلات هنگ در سالهای پیش رو در بادغیس چند برابر خواهد شد. رئیس زراعت بادغیس میگوید این اداره برای توسعه کشتزارهای هنگ دهقانان بادغیس را تشویق و حمایت می کند.
3000 هکتار از ما که کیجی چی مر
3000 هکتار زمین کشتزارهای هنگ در ولایت بادغیس وجود دارد. این کشتزارها در مناطق مختلف مانند ولسوالی مقر و شهر قلعه‌نو بیشتر کشت می شود، اما در ولسوالی های دیگر هم کماکان کشت می شود.
نو مختلف ولسوالی کدی
هنگ در دل دهقانان بادغیسی همانند باز محمد بذر امید کاشته که بتوانند به کمک این بوته‌ها از فقر و بیچارگی نجات پیدا کنند.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه با مسائل مختلف صحی و طبی می‌پردازیم. متخصصان مهمان ما می‌شوند و ما پرسش‌های شما را با آنها مطرح می‌کنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
امروز یک شنبه هست و شنیدن برنامه صحت و زندگی رو از رادیو آزادی از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر فراموش نکنید. 1:23 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. تا 7 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت تکرار برنامه شکست سکوت پخش می شود. وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان اعلام کرده که هزینه هر زائر حج در افغانستان امسال حدود 400,000 افغانی خواهد بود. در این حال شماری از افغانان که قصد ادای مراسم حج را دارند میگویند که این هزینه برای برخی زائران کمرشکن است. بیشتر در این گزارش.
سفر پرهزینه حج امسال در سایه مشکلات اقتصادی مردم افغانستان. شماری از افغانهایی که امسال به حج می روند می گویند که قادر به تامین هزینه تعیین شده از سوی وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان برای سفر حج نیستند. حاجی محمد گل باشنده ولایت غزنی در این باره به رادیو آزادی گفت:
قیمت دو برابر شده. قبلا $2,000 بود، اما حالا تا 4,000 و چند صد دلار است. بنابراین مردم عام نمی توانند فریضه حج را انجام دهند.
شمس الحق باشنده ولایت کندوز نیز دیدگاه مشابهی دارد.
مراجعه کردیم در ریاست حج اوقاف ولایت کندوز که داد دوستای خود. زمانی که مراجعه کردیم اونجا طبق معمول باید مراحل قانونیش را تعیین می‌کردیم که برای ما گفته شد که پرداختی که قبلا میشد به حج فرضی و پرداخت $2,400 بود، فعلا این افزایش پیدا کرده به $4,600. بنان این مشکل است برای خود ما و برای سایر دوستایی که اینجا آمده بودن که تصمیم داشتن که ثبت نام بکنن.
با این حال حکومت طالبان اعلام کرده است که بر اساس برآورد وزارت ارشاد حج و اوقافشان، سفر حج امسال برای هر زائر حج حدود 400 هزار افغانی هزینه خواهد داشت. در اعلامیه این وزارت آمده است این مراسم برای زائران حج سنی مذهب 371,700 افغانی و برای اهل تشیع 376,200 افغانی هزینه خواهد داشت. فضل محمد حسینی سخنگوی این وزارت درباره افزایش قیمت سفر حاجیان نسبت به سالهای گذشته به رادیو آزادی میگوید:
بلکه در طول روپی دیجی دی خدمات ولا
همه این پول صرف خدمات حاجیان می شود. امسال قیمت حج به شدت به خاطر مالیات های اعمال شده از سوی عربستان سعودی افزایش یافته است و همچنین افزایش قیمت سوخت تیاره در بازار جهانی افزایش یافته و قیمت تکت ها هم بالا رفته است.
آقای حسینی میگوید دلیل تفاوت میان هزینه سفر حاجیان شیعه و سنی این است که مراسم حج شیعیان بر اساس فقه جعفری ادا می شود و ارائه خدمات لازم نیازمند هزینه بیشتر است. حج رکن پنجم اسلام است. این مراسم به تمام مسلمانانی فرض است که توانایی مالی و بدنی لازم را دارند. افغانستان در حال حاضر با بحران اقتصادی روبرو است و فقر هر روز در حال گسترش است. محمد محق عالم دین در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
کسایی که طرفدار گرایش عارفانه بود در تاریخ اسلام مانند بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی و سعید ابوالخیر و دیگران به این نظر بودن که اگر پولی که صرف حج میشه برای خانواده فقیر بیوه‌زنها یتیما و دیگر مردمای مستمند داده شوه ثواب او از حج بیشتر است.
وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان میگوید امسال 13582 تن از افغانستان برای مراسم حج به عربستان سعودی سفر میکنند. این در حالی است که پیش از همگیری ویروس کرونا همساله حدود 30,000 زائر برای ادای مراسم حج فرضی به عربستان سعودی میرفتند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، فرق نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشر
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو
یک و 27 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiradio را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید.
پیام ها و نظریات شما.
ما یک تقاوتی شدیم و در نار مرد پا داتیم در شبه تقاوت ما بازی دارد که پلیزون اعلان میکنن. ما روزی خور است که امشب یک تانان در خانه بودیم در پنج نفر او رو میگم در کراچی ها نکشم که بار نمیدارد. ما سی شب خدمت کردیم، شعبه را جلو کردیم، زحمت کردیم، تدبیر کردیم. نمیدی شما کرای خانه پایمه، کرای خانه قضا رسان ما را از خانه های میکنه. اما ما چه کنم؟
مثلا از گرسنه باشیر میزنم، باید بگم که نه وحابی هستم نه داعش. دمارت اسلامی ما را سزای اقتصادی میرهن. مخالف رژیم اشرف غنی و سرده هم بودم، فقط معلم بودم. حالا نمیدانم امارت به کدام گناه تقاعد ما را قبلا از معاشات ما عوض شده آن را به ما نمیدهند.
من فقیر محمد کارمند متقاعد از کابل به تماس شدم. به حقوق متقاعدین توجه نگردیده، متقاعدین ضعیف ناتوان که رسانه ها هم چندان انعکاس داده نمی شود. مسئولین امارات اسلامی داد و شریعت و ترحم و عدالت می گوید و از حقوق متقاعدین مسکین فقیر و ناتوان چشم پوشی می نماید. آیا ترحم و عدالت همین است؟
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. تا لحظات دیگر تکرار برنامه شکست سکوت پخش می شود. آیست آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو